نه نور، تفسیر سوره مبارکه مائده آیه 64 با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی رو خواهید شنید. این مجموع برنامه هایی است که تقدیمتون میشه تا ساعت 22، ولی از ساعت 22 تا 6 صبح هم همکارانم با شما خواهند بود در نوبت بعدی پخش برنامه های رادیو معارف، و شما میتونید درباره هر کدوم از این برنامه ها که نظر دارین از طریق سامانه پیامکی 30553 پیامک بزنید به روابط عمومی رادیو معارف، و 162 هم که دیگه همه شبکه ها میگن برای همه شبکه های رادیویی هست، تلویزیونی، و میتونید بشنوید. دعوت میکنم با برنامه پارسایان همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. روایت نقل شده دو نفر هستند که هرگز سیر نمیشند، یکی اون کسی که طالب علمه، دوم اون کسی که طالب ماله. اگر که دلبسته علم شدی دیگه از به دست آوردن بیشتر علم هرگز سیر نمیشی، تا آخر عمرت دلت میخواد که بر علم خودت بیفزایی. و اگر که کسی طالب دنیا بشه اون هم سیر نمیشه، که اون ضرب المثل هست که طالب دنیا مثل کسی است که بخواد با آب دریا تشنگی خودش رو برطرف بکنه. هرچی از این آب شور بیشتر میخوره بیشتر تشنه میشه تا اینکه خودش رو هلاک بکنه. خدا همه ما رو جزء کسانی قرار بده که اهل علم میشند، که در روایات ما آمده است که کسی از خانه خودش خارج نمیشه که دنبال علم بگردد مگر این که خدای متعال راهی به سوی بهش برای او باز میکنه. اگر علم خودمون رو تقویت کردیم، اهل علم شدیم و اهل معرفت شدیم، راه حق و حقیقت رو پیدا میکنیم. خدا به هممون توفیق بده دنبال علم بریم، آن هم علم حقیقی که معارف حضرات معصومین علیهم صلوات الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستر. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى میرزا هاشم آملی رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار بسیار عاشق علم بود. اطرافیان ایشون نقل میکنن که برای خودش یک هدف قرار میداد و برای رسیدن به اون هدف علمی تمام تلاش خودش رو میکرد. خب این یه درسه. وقتی که میخواهیم به یک جایی از مقامات علمی برسیم برای خودمون هدف گذاری بکنیم، تو مسیر بگیم من میخوام نقطه فلان رو برسم، حالا تلاش بکنم برای رسیدن به اون نقطه و بعد دو مرتبه هدف دیگری رو برای خودم مشخص بکنم. ایشون میگن که در احوالاتشون 70 سال تدریس فقه و اصول رو رها نکرد. یه هدف برای خودش تعریف کرده که من میخوام در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مجتهد بشم، احکام دین رو بتونم یاد بگیرم، استخراج بکنم، به دیگران یاد بدم و راه این به دست آوردن احکام رو هم به طلبه های دیگه یاد بدم. 70 سال تحقیق میکنه، 70 سال اهل مطالعه است، 70 سال اهل تدریسه. و بعد هرگز قضایای سیاسی، نکاتی که این طرف و اون طرف هستن، او رو از هدفش باز نمی داره. نه اینکه بی تفاوت باشه، نقل میکنن ایشون در طول هفته اخبار رو گوش نمیداده، میگفته من دنبال درس هستم، ولی پنجشنبه یکی از آقازاده‌هاش میومدن پیشش و شروع میکرده سوالهای سیاسی پرسیدن، اوضاع و احوال جهان اسلام رو، اوضاع و احوال کشور رو، که بیگانه نباشه و بعد بتونه درست تصمیم گیری بکنه. خیلی مهمه آدم وقت خودش رو به این گفتنهای بیهوده، فلانی اینو گفته، فلانی اونو گفته، اینجور شده، اینا تلف نکنه. یه هدف علمی برای خودش تعریف میکنه، دنبال اون هدف بره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقاضیاء عراقی رحمت الله علیه که استاد همین آیت الله العظمی میرزا هاشم آمالی رحمت الله علیه هست، خیلی به این شاگرد علاقه مند بوده، تا وقتی که اگر که این شاگرد سر درس حاضر نمیشده ایشون درس نمیگفته. گفته اگر اون شاگرد نباشه من نمیتونم درس بگم، اینقدر این شاگرد اهل دقت، اهل علمه و دلش میخواد که از من این مطالب رو یاد بگیره. یه وقتی نقل میکنن که مرحوم آیت الله میرزا هاشم عاملی خارج شهر رفته بودن، خب درس بنا بوده بعد از نماز مغرب و عشا شروع بشه، درس مرحوم آقاضیاء عراقی رحمت الله علیه، ایشون هم بالای منبر رفته بودن که درس بگن، اما درس رو شروع نمیکنن، صبر کرده بودند. و بعد تا وقتی که مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی رحمت الله علیه وارد شده بودند، اون وقت درس رو شروع کرده بودند. باید عاشق درس بشیم تا بتونیم رشد بکنیم و بالا بریم. خدا هممون رو اهل علم قرار بده، اهل دقت قرار بده، که امروز جامعه دینی ما به یک جنبش نرم‌افزاری مهم احتیاج داره، برای اینکه اهداف جامعه دینیمون انشاءالله در همه زمینه ها تحقق پیدا کنه. خدا به هممون توفیق بده انشاءالله.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی، از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمیدانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
رادیو ی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه،
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم معمول لرزه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو که پژواک صدایت رایحه عشق است، تویی که گوشه نگاهت تمام هستیم را به سجده شعر بندگی می کشاند. الهی به امید تو. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. به برنامه امشب حکایت آزادگی خیلی خیلی خوش اومدید. مهمان برنامه قبل حکایت آزادگی جناب آقای نظری بودند که از ماجرای اسارتشون گفتن که در سال 1361 در عملیات رمضان در منطقه عملیاتی شرق بصره اسیر شدند. ایشون برامون تعریف کردند که در عملیات رمضان ضربه‌های بزرگی به نیروهای عراق وارد کردند و تانک‌های بسیاری منهدم شدند و پیشروی‌هایی در خاک عراق هم داشتند. اما در پاتک نیروهای عراقی تعدادی از رزمندگان عزیزمون زخمی و شهید شدن و جناب آقای نظری در اون عملیات اسیر میشن. خب جناب آقای نظری، ادامه ی حکایت اسارت شما رو میشنویم.
روز آخری بود که ما در بصره بودیم، اومدن دنبال ما. ما هم که جسمون ریزه بود و قیافمون هم به این حرفا نمیخورد. ولی اومدن دنبالمون، گفتن که شما باید با ما بیاید. ما چند تا دوستانم که از تیپ حضرت رسول بودیم، تیپ محمد رسول الله بودیم، با چند تا از بچه های لشکر عاشورا بردنمون، چشامون بستن و با یکی از ماشین های تویوتا مخصوص زندان ها، زندان های عراقی، ما رو بردن به یه سلول. بردن سلول که دیدیم که یه تعدادی از عراقی ها اونجا هستن و چند تا از بچه های خودمون که ارتشی هم بودن اونجا بودن. ما رو چند نفر رو داخل یه سلول کردن، اینا گفتن که بمونید اینجا، هر موقع اومدیم دنبالتون بیاییم. بعد از چند لحظه اومدن گفتن که تیپ حضرت رسول، که بلافاصله من گفتم که من هستم. گفتش که بیا. ما رو بردم، چشامون دوباره بستم، بردم پیش یکی از افسرانشون، شروع کرد به بازجویی. افسر عراقی به من گفتش که هرچی میدونی باید بگی. گفتم که من تشنمه، تا آب نخورم هیچی نمیگم. گفتش که خب باشه، ما بهتون آب میدیم. گفتم خب آب اول بدیم. گفت نه، اول شما سوال جواب بدیم. گفتش که نیروهاتون چقدر بودن؟ گفتم خیلی زیاد. بعد گفتش که تانکاتون چقدر بودن؟ من یه بار گفتم کم بودن اینا. بعد گفتش، شروع کرد کتک زدن، گفت کم بودن اینا. گفتم نه نه، خیلی زیاد بودن. تا گفتن زیاد بودن، گفت خیلی خوبه، زین زین. شروع کرد زین زین کردن اینا. ما دیدیم هرچی بیشتر بگیم مثل این که به نفعمونه. تا میگفتش که مثلا کاتیوشا شد. گفتم خیلی زیاد، اینقدر زیاد بودن که نمیشد ببینیم. گفت خوبه خوبه، مینوش. تا میگفتم کم بودن، میگرفتن کتکم میزن. گفتم چرا کمه؟ بگو زیاد اینا. ما هم تو میدونستیم اینا نقطه ضعف دارن به این مسئله. تا چی یه چیزی میگفتم، میگفتم خیلی زیاده اینا، خوششون میاد مینوشتن، دیگه کتکمون نمیزدن. تا اینکه اومدن اون دیگه مسابقه کردن و یه چند تا سوالی ازم کردن اینا در این مورد. بعد اومدن اون دوباره توی سلول، یه چند تا از این بچه‌هایی که حزب دعوی بودن باهاشون آشنا شدیم. بعد یکی از این سربازا اومد گفتش که فوش به امام بدید. ما که از این مسئله بسیار ناراحت شدیم اینا، بعد حالت ناراحتی به خودمون گرفتیم، گفتیم نه ما فحش میدیم. بعد گفتم باید فحش بدیم، گفتیم ما نمیدیم. بعد یکی از این حزب دعویا که خیلی هم شب گذشته شکنجهش کرده بودن اینا، شروع کرد به عربی به اینا فحش دادن اونا. بعد تا اینا شنیدن این حزب دعویا داره فحش میده، همهشون سربازا بلافاصله رفتن بیرون. اینا ما این موضوع خوشحال شدیم دیگه، چیزی هم نگفتیم اینا. این باعث شد که یه مقدار ما اونجا روحیه بگیریم که نیروهای حزب دعوه اونجا هستن و علما رو با این روحیاتشون تو زندانهای عراق چی میکشن.
آزادگی تنها در آزادی جغرافیایی خلاصه نمیشه. آزادگان ما در اسارت هم آزاد بودن، آزاد از بند عادات غلط، آزاد از وسوسه های مادی و آزاد در انتخاب راه حق و عدالت. این آزادی باطنیه که ارزش واقعی اونها رو نشون میده و درس بزرگی برای ماست تا در هر وضعیتی آزادی روح خودمون رو حفظ کنیم. جناب آقای نظری، آیا شما خاطره شیرینی هم از دوران اسارت دارین؟
خاطراتی که در اسارته و خاطرات زیاده، یکی از خاطرات شیرین من دورانی بود که ما رادیو میخواستیم به یه طریقی به دست بیاریم. رادیویی که داشتیم اوائل که اردوگاه تشکیل شد، ما رادیو داشتیم. به یه نحوی بچه ها از انبار عراقی ها تونستیدن یه چند تا رادیویی به دست بیارم، در حدود 6 تا بود، 6 تا یا 7 تا از این رادیو در اردوگاه موجود بود که حاج آقا ابوطالبی به خاطر امنیتی که توی اردوگاه بچه ها امنیت داشته باشن اینا و باعث نشه که این رادیو مثلا جمع چندین نفر به خطر بیفته، گفتودن که این رادیوها رو از بین ببرید، فقط یکیش رو نگه دارید. بعد بچه ها گوش کردن اینا، اون تعداد مسئولی که مسئول رادیو و پخش و برنامه های رادیو بودن، رادیوها رو از بین بردن، فقط یکیش رو نگه داشتن. یکیش در حدود 3-4 سالی با همون بود و اینا. بعد بر اثر عناوینی این رادیو از بین رفت، یعنی رادیو طوری شد که عراقی ها به این مسئله پی بردن و فهمیدن که ما رادیو داریم، هر روز در جستجو بودن. یه روز از این جستجوهاشون که باعث شد یکی از برادران به نام روح‌الله نادرلو از اردوگاه ببرن بغداد، اینا شروع شد. طوری بود که این بچه‌ای که آسایشگاه قبل از ما بودن عراقی ها برای تفتیش اومدن، رادیو داخل آسایشگاه ما بود، داخل آسایشگاه ما بود و اینا برنامه ها رو بچه های آسایشگاه ما، یکی به نام حاج رسول ملایری و دیگری به نام آقای محسن مسلم شایی، از بچه های یکیشون آقای ملایری بچه تهران بود و آقای مسلم شایی هم بچه ورامین، این دوتا مسئول نگهداری رادیو و گرفتن اخبار و مسئله رادیو بودن که رادیو رو می گرفتن شبها داخل آسایشگاه، بعد برنامه هاش رو تکثیر می کردن برای سایر آسایشگاه دیگه و بچه ها استفاده می کردن. یه شب که این برادر آقای روح‌الله نادرلو رو این آسایشگاه قبلی ما که چیز شده بود دیدن که برای تفتیش اومدن آسایشگاه ما، بعد رادیو هم داخل آسایشگاه بود، رادیو داخل آسایشگاه بود. اینا تا بچه آسایشگاه قبلی فهمیدن که رادیو اونجاست، اینا رادیو ما شب برای گرفتن اخبار آوردیم توی آسایشگاه، شروع کردن سر صدا کردن. عراقی ها به ما توجهشون به اونا جلب شد و رفتن سراغ آسایشگاه اونا. آسایشگاه اونا رو انقدر تفتیش کردن گشتن اینا، نتونستن پیدا کنن. بچه هم رادیو رو با خودشون هم میکردن، باتری های رادیو و اخباری که گرفتن همه رو با خودشون هم میکردن، میوردن بیرون. بعد از اینکه میوردن بیرون به سایر آسایشگاه دیگه تکثیر میکردن و برنامه هاشو میگفتن.
همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. در این بخش از برنامه کتابی در حوزه دفاع مقدس خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم به نام هفت روز آخر. نویسنده این کتاب محمد رضا بایرامیه. این کتاب رو انتشارات نیستان هنر منتشر کرده و درباره روزهای پایانی جنگه. جنگ ایران و عراق سرانجام در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل از جانب ایران پایان گرفت. اما روایت این روزهای آخر هم خوندنیه. محمد رضا بایرامی در کتاب هفت روز آخر درباره حضورش در هفت روز آخر جنگ تحمیلی میگه. روایتی که بخش اولش ماجرای شجاعت و جسارت جمعی از رزمندگان ایرانی در برابر تهاجم نیروهای عراقیه. بخش بعدی کتاب درباره جدال او و همرزمانش با تشنگیه. خوندن این کتاب رو به همه شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم و امیدواریم از خوندنش لذت ببریم. همچنان میزبان جناب آقای نظری هستیم در برنامه امشب حکایت آزادگی. آقای نظری، گفتیم برای شنیدن اخبار یه رادیو تهیه کردین، ولی نیروهای عراقی متوجه شدن و شما رو تفتیش کردن و رادیو رو از دست شما گرفتن. وقتی رادیو رو از دست دادین، اخبار رو چطور پیگیری میکردین؟
صبح تفتیش شد اینا، تا تفتیش شد اینا یکی یکی باید بلند میشدین، عراقی ما رو میگشتن اینا. بعد اونجا بود که همه بچه‌ها با اون روحیاتی که داشتن شروع کردن به همه یوتیوب خوندن و که مسائل بقول معروف رادیو از بین نره و کسی اینجا گرفتاری براش پیش نیاد، شروع کردن به همه یوتیوب خوندن. بعد سرباز عراقی داشت یکی از بچه های ما رو تفتیش میکرد، این بنده خدا از بس پر شده بود شروع کرد بدنش لرزیدن. خب اونجا ترس خیلی حاکم میشه، ولی با اون روحیاتی که بچه ها داشتن این ترس رو از بین بردن. بعد نفر بعدی اینا بچه های ما با همی گفتن که اسمش مهدی بود، گفتن مهدی یکم خودت داشته باشیم نه لرز فلان اینا، ما هی روحیه میدادیم، بچه های دیگه روحیه میدادن، تا اینکه به خیر گذشت و این مسئله به خوبی و خوشی گذشت، اینا نتونستن عراقی ها رادیو ما رو پیدا کنن. تا یه مدت گذشت و تا اینکه رادیو رو یه روز پنهان کردیم تو آبگرم کن، یکی از برادرها رفته و آبگرم کن و بدون اینکه اطلاع بده اینا روشن کنه برای آسایشکشون بره همون. بعد رادیو سوخت، رادیو رو توی آبگرم کن بچه ها سوزوندن و اینا. حالا کار خدا بود یا بقول معروف در اثر کارهای اهمالکاری بود اونشو دیگه من نمیدونم، ولی خب رادیو از بین رفت و تا دو سه سالی ما رادیو نداشتیم. دو سه سالی رادیو نداشتیم، خبرهای کاذبی که به دستمون می‌رسید و عراقی ها شایع میکردن توی اردوگاه بسیار روح ما را آزار میدن. تا اینکه بچه ها در جستجوی رادیو شدن، اینا یکی از برادرانمون که خیلی با عراقی ها بقول معروف عراقی ها بهش اطمینان داشتن میرفتیم و البته بچه های مورد اطمینان ما بود و هم کارای ما رو به نفع حسن انجام میداد، اینا خیلی هم مورد اطمینان بود. بعد عراقی ها مثلا میگفتم گاهی موقع بیا اینجا بندایی کن اینا، کارای این برا یعنی پشت اردوگاه رو انجام بده. این برادرم به نام محسن بود که بچه اصفهان بود، ایشون میرفت کارا رو انجام میده. یه روز در فکر رادیو بود، خیلی زرنگ بود اینا، در فکر رادیو بود، اشتباها بیسیم عراقی رو به جای رادیو آورد توی اردوگاه. بیسیم عراقی رو وقتی که آورد توی اردوگاه، بعد وقتی رفتن روشنش کردن، بس که مشتاق این بچه مشتاق رادیو بودن، بیسیم رو به جای رادیو اشتباه گرفته اردودن تو، دیگه بچه ها فکر نبودن که این بابا بیسیم اینا. بعد متوجه شدن بیسیم، دوباره این برادر رو بلافاصله این بیسیم رو به همون صورتی که آورده بود برد طرف عراقی ها و یه طوری گذاشت و برگشت. Oh
آزادگان ما با فداکاری ها و مقاومت خودشون به ما یاد دادن که در مقابله با مشکلات ایمان و امیدمون رو هرگز از دست ندیم. اونها به ما یاد دادن که همدلی و یاری رسوندن به همدیگه در سختی ها چه ارزشی داره. همچنین به ما یاد دادن که آزادی باطنی از هر آزادی دیگه ای مهمتره. جناب آقای نظری، فرمودین که برای شنیدن اخبار به دنبال به دست آوردن رادیو بودین. آیا تلاشتون به نتیجه هم رسید؟
مدت گذشت سه چهار ماهی بچه ها بالای اردوگاه طبقه دوم، یکی از علاقی ها مرتب سربازش این بالا سر آسایشگاه خودمون بود. بعد سه ماهی بود زیر نظر داشتن سرباز عراقی رو. سرباز عراقی رادیوش میورد میذاشت لبه این چیز، لبه سکومانند بود. بعد این رادیو رو میذاشت اینجا، مثلا ساعتهای مختلف میرفت دستشویی میرفت، مثلا کاری انجام میداد، اینا رادیو این بالا بود. بچه های توی این سه ماه تایم بندی و تمام این مسائل رو که این سرباز که میره دستشویی، که مثلا پستش عوض میشه، که مثلا سلاحش رو تحویل میده، اینا اینو قشنگ تایم بندی کرده بودن و یه موردی مقرری براش گذاشتن. بعد از سه ماه روز موعود فرا رسید، بارون عروف سربازه یه دفعه رفت دستشویی اینا. رفت دستشویی، البته اون بنده خدایی که تحقیق میکرد پیرامون این مسئله تنها بود اینا. تا البته روز قبلش مدیدن یه سه تا چوب دست و ته رو به هم وز کردن با یه قلابی اینا که برای بالا رفتن. ارتفاع این ساختمون 3 متر و نیم بود که دست یعنی قابل دسترس و بالا رفتن هم خیلی مشکل بود. بعد یکی از بچه همون که معلول هم بود اینا، این بنده خدا دستش هم معیوب بود اینا، این وایساد زیر اینا، خودش تنهایتون فرصت و غنیمت شمرد اینا، دید خیلی فرصت خوبیه. بعد بچه های طرف دیگه اردوگاه از این مسئله پی بردن، ولی نمیتونستن به یه صورتی به قول معروف چیز کنن اینا. بچه ها شروع کردن به اون طرف اردوگاه خداییش، سربازای بالا پشت ما همه انگار که خدا زده پس گردشون رفته بودن، اصلا توی برجکاشون نبودن. بعد سربازای گشت پایین هم طرف بیمارستان بچه ها به یه نحوی مشغولشون کرده بودن، اینا هم نبودن. بلافاصله این برادر معلوم اون وایساد، یکی از برادر دیگه رفت روی دوشش این چوبه رو که از قبل توی آسایشگاه بچه ما آماده کرده بودن، قلابش رو انداختن اینا، رادیو رو کشتن پایین. دیگه ما گفته قبلا هم پیشبینی کرده بودیم که گفته بودن همچین مسئله ای هست و اینا، بعد گفته پتو میاریم اینا بیفته تو پتو. دیگه اون موقع فرصت انقدر طلایی بود که دیگه پتوی اینا بچه ها نیوردن، دیگه نشد پتو بیاری اینا، فرصت خوبی بود. بلافاصله بچه ها قلاب انداختن و با این چوب رادیو رو کشتن، یکی بچه ها دستش گرفت زیر رادیو افتاد تو دستش اینا.
از شما شنوندگان عزیز برنامه حکایت آزادگی صمیمانه سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم تونسته باشیم گوشه ای از رشادتها و فداکاریهای آزادگان عزیزمون رو به شما بزرگواران منتقل کرده باشیم. انشاءالله در برنامه بعدی باز هم در خدمت جناب آقای نظری خواهیم بود تا ادامه حکایت آزادگیشون رو به اتفاق بشنویم و لذت ببریم. تا برنامه بعد، درود و دو صد بدرود.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگر چه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر چه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این
تحمل. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. حکایت آزادگی رو شنیدید، استفاده کردیم، حظ بردیم از خاطرات آزادگان دفاع